ساعت 15 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز. نوشین زیت حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. شماره تلفات طوفان هاروی در آمریکا به 2 کشته رسیده است. نیروهای عراق در آستانه بازپسگیری کامل تلفر در شمال این کشور هستند. و وزارت کشور اعلام کرد حکم انتصاب محمد علی نجفی به عنوان شهردار تهران هنوز صادر نشده است. شماره قربانیان طوفان هاروی در آمریکا که گفته می شود شدت آن در نیم قرن اخیر بی سابقه است به 2 کشته رسیده و به گفته کارشناسان انتظار می رود خسارات بیشتری بر جای بگذارد. ایالت تگزاس در جنوب آمریکا بیشترین آسیب را از این طوفان دیده و سرعت باد در این ایالت بامداد شنبه به بیش از 200 کیلومتر در ساعت رسید. با این حال روز یک شنبه از سرعت باد کاسته شد و خدمات امدادی در سطح ایالت گسترش یافته است. تاکنون کشته شدن یک مرد بر اثر آتش سوزی در خانه‌ای در راکپورت و یک زن در حین رانندگی در خیابان‌های آب گرفته هوستون تایید شده است. به گفته مقام‌های نظامی عراق، نیروهای این کشور در حال بازپسگیری کامل شهر تلفر از داعش هستند. بنابر بیانیه‌ای که فرماندهی مشترک عملیات در عراق منتشر کرده، از 29 محله شهر، کنترل 27 محله در دست نیروهای دولتی و متحدانش است. تلفر در شمال عراق و در نزدیکی مرز این کشور با سوریه آخرین پایگاه مهم داعش در عراق است و عملیات آزادسازی آن از هفته گذشته آغاز شد. رسانه‌های عراقی گزارش دادند حیدر العبادی نخست وزیر این کشور قرار است با حضور در تلفر پیروزی در عملیات آزادسازی شهر را اعلام کند. جزئیات بیشترین خبر را در همین بخش خواهید شنید. درباره صدور حکم محمد علی نجفی به عنوان شهردار تهران اخبار زد و نقیزی منتشر شده است. سلمان سامانی سخنگوی وزارت کشور روز یکشنبه با تکذیب خبر صدور حکم شهردار تهران گفت پاسخ استعلام ها هنوز به وزارت کشور واصل نشده و به تبع آن حکم انتصاب نیز صادر نشده است. شورای شهر تهران صبح یکشنبه در دومین جلسه رسمی خود با 20 رأی موافق و 1 رأی ممتنع مصطفی سلیمی را به عنوان سرپرست شهرداری تهران انتخاب کرد. با این حال برخی رسانه‌ها گزارش دادند در همین جلسه در تماسی تلفنی به اطلاع محسن هاشمی رئیس شورا رسیده است که حکم نهایی محمد علی نجفی به عنوان شهردار امضا شده است. پنجمین دوره شورای شهر تهران از چند روز پیش 1 شهریور ماه کار خود را آغاز کرده است. حسین تاج وکیل مدافع احسان مازندرانی روزنامه‌نگار زندانی با اعلام اینکه موکلش در اعتصاب قضا نیست گفت که احسان مازندرانی به دلیل مشکلات جسمیش چیزی جز آب نمیتواند بخورد. او روز شنبه به خبرگزاری ایلنا گفت با توجه به اینکه مدت کوتاهی از دوره محکومیت موکلش باقی مانده در نامه ای به دادستانی تهران خواستار استفاده احسان مازندرانی از مرخصی درمانی متصل به آزادی شده است. الیاس حضرتی نماینده مجلس شورای اسلامی نیز 2 روز پیش در نامه ای به رئیس قوه قضاییه خواستار رسیدگی به پرونده احسان مازندرانی شده بود. احسان مازندرانی از اسفند ماه گذشته برای گذراندن باقی مانده حکم 2 زندان خود در زندان اوین به سر می برد. پس از حمله مرگبار روز جمعه به 1 محله در صنعا پایتخت یمن، نیروهای ائتلاف عربستان در بیانیه رسمی خود این حادثه را که منجر به مرگ چند کودک شد خطای فنی اعلام کردند. رسانه ها شمار کشته شدگان این حمله را 12 اعلام کردند که 6 آنها کودک بودند. ائتلاف تحت رهبری عربستان در بیانیه خود که روز شنبه 4 شهریور از سوی خبرگزاری سعودی منتشر شد با ابراز تأسف از این حادثه شورشیان حوثی را به دلیل استفاده از غیر نظامیان به عنوان سپر انسانی ملامت کرده است. روز شنبه رهبر جمهوری اسلامی در دیدار با اعضای هیئت دولت جدید حسن روحانی گفت آمارهای دولت در مورد بهبود وضعیت اقتصادی از جمله کاهش تورم و خروج از رکود نشان دهنده وضع واقعی کشور و زندگی مردم نیست. آقای خامنه‌ای همچنین از دولت خواست تا صدای مخالف را تحمل کند. مجتبی واحدی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در گفتگو با رضا ولیزاده ابتدا از میزان تفاوت برخورد آقای خامنه‌ای میان دولت‌های مختلف گذشته با دولت حسن روحانی می‌گوید.
خیلی نیاز نیست که از ابتدای رهبری آقای خامنه‌ای رو بررسی بکنیم. تو همین 7-8 سال اخیر وقتی برخوردهایشون رو نگاه میکنیم مشخص میشه که نخیر، برخورد یکسان نیست و ایشون کاملا جهت‌دار و به عنوان رأس یک جناح سیاسی با دولت برخورد میکنه، نه به عنوان رهبری که بایستی قاعدتا نگاهش به همه جناح‌ها یکسان باشه. نه دیگه از اینکه نگاه ایشون به همه آحاد مردم و همه گروه‌های سیاسی که باشه گذشتیم، از جناح‌های سیاسی داخل حکومت هم ظاهراً ایشون از این که برخورد یکسان داشته باشه پشیمون شده. اینجوری شاید هم هیچ‌وقت نداشته. در همین موضوع امروز وقتی نگاه می‌کنید شما نوع تشکیکش به آمارها، من دیدم جالب بود، یه جا میگه که درست آمار کاهش رکود درسته، اما آیا همه کارخونه‌ها با همه ظرفیتشون کار می‌کنن؟ یعنی مثل اینکه امروز یک وحی بهشون شده که به ای نحو امکان به قول خودشون ایراد بگیره. ایشون در دولت احمدی نژاد یک بار نسبت به صحت آمارها تردید نکرد، با اینکه حتی نزدیکترین افراد از نظر تفکر سیاسی با آقای خامنه‌ای مثل احمد توکلی، مثل محمد رضا باهنر، بارها و بارها در صحت آمارها تشکیک میکردن و یک بار یادمه آقای باهنر گفت حتی اگر آمارها درست باشه و سرعت کاری که دولت ادعا میکنه درست باشه، به دلیلی که مسیر غلط داره میره، هرچی سرعتش بالاتر باشه از اهداف و واقعیت‌ها فاصله میگیریم. اما در اون دوران آقای خامنه‌ای هیچ وقت اعتراض نکرد، آمارها رو زیر سوال نبرد. با اینکه عرض میکنم حتی همخطان سیاسی آقای احمدی نژاد تردید میکنن، نه تنها ایشون ایراد نگرفت، 20 اردیبهشت 88 ایشون در سنندج سخنرانی داشت، تقریبا یک ماه قبل از انتخابات دور دومی که احمدی نژاد به عنوان رئیس جمهور اعلام شد، ایشون در اونجا گفتش که بعضی از کاندیداها یک چیزایی در مورد مسائل اقتصادی میگن، آمارها رو زیر سوال میبرن، من به عنوان کسی که مطلع هستم و اصلا در کار هستم میفهمم که اینها درست نمیگن و دولت درست میگه. یعنی حتی حمایت میکرد از آمارها. اما یه نکته دیگه من میخوام بگم، اینکه آیا واقعا آمارها و گزارش هایی که دولت آقای روحانی ارائه میکنه الزاما همش درسته، من کم کم تردید میکنم. نه تنها من تردید میکنم، وقتی که ایشون میاد ادعا میکنه آقای روحانی در یک اشل خیلی وسیع در برابر همه مردم ادعا میکنه قالیباف فساد مالی داره، فساد اقتصادی داره، یکی از بزرگترین حامیان آقای روحانی به نام حسن خمینی میره با تندیس قالیباف عکس یادگاری میگیره، یعنی اینکه گزارش های آقای روحانی حتی توسط حامیانش مورد تردید واقع شده.
آقای وایدی، برخورد دیروز با دولت حسن روحانی به نظرتون برخوردی دور از انتظار یا ادامه روند برخورد با دولت دوم آقای روحانی؟
اگر یک روند 6-7 ماهه، نه فقط بعد از انتخابات 6-7 ماهه نگاه بکنیم، کاملا متفاوت است با نوع برخوردی که آقای خامنه‌ای با دولت‌های قبلی داشته و همش هم در یک رونده. از نوع تبریکی که برای خود انتخابات صادر کرد اصلا اسمی از برنده نبرد، در حالی که 8 سال قبلش در مورد مشابه در مورد احمدی نژاد هنوز شورای نگهبان تایید نکرده بود، چون حتی آمار تعداد رأی احمدی نژاد رو به رخ کشید. در مراسم حکم تنفیذ همه چی متفاوته، در حکم تنفیذ آقای احمدی نژاد گفت رأی بالا به ایشون نشون دهنده تایید برنامه هاست، در حکم تنفیذ آقای روحانی گفتش که رأی بالا نشون دهنده تایید نظام هست و سایر مسائل. نه، به نظرم یک روندی هست که ایشون شروع کرده و من معتقدم، قبلا هم گفتم، آقای خامنه‌ای چاره‌ای نداشت جز اینکه به خاطر مسائل بین‌المللی، نه مثلا مسائل داخلیشون، نسبت مسائل داخلی خیلی متاسفانه حساسیت نداره، نسبت مسائل بین‌المللی ناچار بود به دور دوم دولت روحانی تن بده. اما این تن دادن رو ایشون ثابت کرد. آقای خامنه‌ای وقتی به یک چیز رو اجبارا تن میده، به یک نحوی ناراحتی خودش و کینه خودش رو بروز میده، و چه در حرفاش در عملکردش. من بیش از اینکه نگران حرفای امروزیشون باشم، نگران کارشکنی هایی هستم که آقای خامنه‌ای و نهادهای زیر نظرشون در 4 سال آینده نسبت به دولت انجام میدن. خیلی هم من برای دولت اشک نمیزنم، نگران مردمی هستم که متاسفانه برنامه های دولت با کارشکنی های آقای خامنه‌ای و عوامل ایشون متاسفانه متوقف خواهد شد.
گفتگوی رضا ولیزاده رو میشنوید با مجتبی واحدی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران. در همین ارتباط به چند تا از پیام های تلفنی شما عزیزان گوش کنیم.
آقای خامنه‌ای وقتی 45% امکانات اقتصادی کشور در اختیار سپاهه و وقتی تمام امکانات کشور رو شما در اختیار سوریه میلیاردها دلار گذاشتی و 8 شعبی عراق و یمن و بحرین، چه انتظاری داری اقتصاد شکوفا بشه؟ درآمد ایران بسیار زیاد بوده از نفت، مخصوصا زمان احمدی نژاد 650 میلیارد دلار فقط ما درآمد نفتی داشتیم. مبارزه با فسادی هم که دولت میخواست شروع کنه، قوه قضاییه چون مستقل نبود هیچ کاری نکرد و شما دزدها رو قوی‌تر کردید و به روزنامه ها گفتی کش ندید. آقای سعید مرتضوی که مجلس اون زمان گفت باید محاکمه بشه به خاطر اینکه رئیس سازمان تامین اجتماعی بود و پولهای زیادی رو به جیب زد، شما نداشتید محاکمش بکنند.
رهبر عظیم الشأن نظام ولایت فقیه خطاب به حسن روحانی میگویند که آمارهای دولت نشان دهنده وضع واقعی کشور نیست. و اینکه تورم از چند 10% به زیر 10% رسیده، آیا قدرت خرید مردم و ارزش پول ملی نیز در همین مقیاس بالا رفته یا نه؟ از نظامی که کلیه تصمیمات و راهکارهای اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و نظامیان فقط به دستور یک شخص، شخص ولایت فقیه یعنی شخص شما اتخاذ میشه، مگر انتظاری به جز آن ویران سرا هست؟ شما آقای خامنه ای چرا این گونه گستاخانه چشم و گوش خودتون رو در لحاف و عمامه پیچونده اید و مدام دیگران را مقصر میدونید؟
همونطور که در اخبار هم شنیدید، به گفته مقام‌های نظامی عراق، نیروهای این کشور در حال بازپسگیری کامل شهر تلفر از داعش هستند. در این رابطه گزارشی داریم از ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه، که با هم می‌شنویم.
شهر تلفر واقع در غرب موصل. نیروهای عراقی که حدود یک هفته پیش عملیات آزادسازی بخش تلعفر را از تصرف گروه حکومت اسلامی موسوم به داعش آغاز کرده بودند، شنبه اعلام کردند که تقریبا همه مرکز بخش یعنی شهر تلعفر را به کنترل خود درآوردند. پیشروی نیروهای عراقی روز شنبه سریع بود. سرهنگ علی حسین از تیپ نهم زرهی ارتش عراق در این باره به رادیو فردا میگوید:
همینطور که میبینید به پیشروی ادامه میدهیم، از پیروزی ها بهره میگیریم و به امید خدا طی ساعت های آینده تلفر را به طور کامل آزاد خواهیم کرد.
با وجود مخالفت‌های مطرح شده از سوی برخی گروه‌ها و احزاب سیاسی، شبه نظامیان شیعه عراقی موسوم به هشت و شعبی هم در نبرد تلعفر حضور یافتند. آنها هنگامی که نیروهای عراقی مشغول عملیات آزادسازی موصل از تصرف داعش بودند، تلعفر را محاصره کردند. ابو ولا از هشت و شعبی به رادیو فردا میگوید:
گردان‌های 11 و آستان مقدس حسینی امروز در مرکز تلعفر حضور دارند. خیابان سایدیه و محله‌های المسنای اول و دوم و السلام را به طور کامل پاکسازی کردند.
روز شنبه پیشروی سریع نیروهای عراقی به محاصره شبه نظامیان داعش در یکی از محله‌ها انجامید. سرهنگ دوم کاظم علی از تیپ نهم زرهی ارتش عراق در این باره میگوید:
با کمک برادرانمان در هشت شعبی ما اکنون تقریبا شهر را آزاد کردیم. فقط در یک محله درگیری هست. با ورود تانک‌هایمان خطوط دفاعی داعش فرو ریخت و کنترل را از دست دادند. در حقیقت شهر تلعفر آزاد شده و تنها اعلام رسمی باقی مانده است.
انتظار می رود حیدرالعبادی نخست وزیر عراق با حضور در تلعفر به طور رسمی آزادسازی آن را از تصرف گروه حکومت اسلامی اعلام کند.
گزارش ایلیا جزایر رو میشنیدید، اما در فرصت باقی مانده توجه شما رو به یک خبر دیگر جلب میکنم. 10,000 نفر از مردم بارسلون روز شنبه در اعتراض به حملات اخیر در این شهر که منجر به مرگ 15 نفر شد دست به تظاهرات زدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، پادشاه اسپانیا فیلیپ ششم به همراه نخست وزیر اسپانیا ماریانو راخوی در این راهپیمایی شرکت داشتند. این نخستین بار از سال 1970 میلادی است که پادشاه اسپانیا در تظاهرات با مردم شرکت می‌کند. شهرداری بارسلون در توییتی اعلام کرد که بیش از 500,000 نفر در راهپیمایی روز شنبه شرکت داشتند. در صفحه اول تظاهرات مردم پارچه سفیدی را حمل می‌کردند که روی آن نوشته بود ما نمی‌ترسیم. 26 مرداد برابر با 17 اوت سال جاری هجوم یک وانت بزرگ به سوی عابران پیاده در منطقه پر ازدحام لاس رامبلاس در شهر بارسلون ده ها کشته و زخمی بر جای گذاشت. گروه حکومت اسلامی مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. به پایان این بخش خبری رسیدیم. همچنان با رادیو فردا همراه باشید. آخرین اخبار رو مثل همیشه میتونید در وبسایت ما دنبال کنید به آدرس radiofarda.com.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
این روزا هر وقت که دلم میگیره حسرت به دلم میمونه که باز تو بگی دوست دارم، دیگه هیچکی تو نمیشه، مگه میشه نمیتونم، تو نمونی نمیمونم، یه روز باختی دوست دارم، یه روز رفتی که رفتی مثل بغضی سر راه نفس هامو گرفتی، به احساست به لبخندت من عادت کرده بود، چرا بد دیدم اینجوری به کی بد کرده بودم، این روزا هر وقت که دلم میگیره حسرت به دلم میمونه که باز تو بگی دوست دارم، خاطرهات خون به دلم میکنه از حال دلم، وقتی که تنگه واسه چشمات بیزارم، تنها توی دنیا نمیدونی تو رو میخوام، میمونم با دل خسته دل تنگی که شکسته، برای من بدون تو دیگه فرقی نداره، بذار هر کی دلش میخواد منو تنها بذاره، برای تو یالم راه و بیراه کشیدم، کجا رفتی که حتی جای پاتم ندیدم، این روزا هر وقت که دلم میگیره حسرت به دلم میمونه که باز تو بگی دوست دارم، خاطرهات خون به دلم میکنه از حال دلم، وقتی که تنگه واسه چشمات بیزارم، این روزا هر وقت که دلم میگیره حسرت به دلم میمونه که باز تو بگی دوست دارم، خاطرهات خون به دلم میکنه از حال دلم، وقتی که تنگه واسه چشمات بیزارم.
موسیقی فردا مرز نمی‌شناسم.
Quero ver o sol nascer de novo aqui pra despertar. Tudo aquilo que senti, guardei por nós nesse lugar. Você é um pedaço em mim, eu quero viver em teus braços pra sempre, pra sempre. Lembra aquele tempo, amor, onde a gente se encontrou? Foi ali que começou minha felicidade. Guardei por nós nesse lugar. Você é um pedaço em mim. Eu quero viver em teus braços pra sempre, pra sempre. Lembra aquele tempo, amor?
جای جای ایران تا سراسر جهان، رادیو فردا.
Oh, اینجوری پیش اومد، نمیدونی سر من بی تو چی اومد، خیلی تنهام چجوری دلت اومد، نگرانم که نگاه لرزیده باشه، اشتباهی دلت رو بخشیده باشه، یادت رفته باشه عشقت مال من بود، یکی مهربون تر از من با تو باشه. نمیتونم دیگه عاشق نباشم بیا، نمیتونم بی تو یک لحظه نمیشه زنده باشم بیا، نمیتونم
داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی، تو هم با تبعیض
میباشی. ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزه گردی با کارشناسان.
من چرا اصلا از بندر منگه؟
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی دیگه.
ساعت ششم هر جمعه شش عصر به وقت ایران.
خیلی دلم میخواد دستم بیاد ببینم چی کار باهاتون میکنم.
همش یادت میافتم، یاد دست و توی دستم زیر بارون، همش یادت میافتم، یاد چشمات روز آخر تو خیابون، همش یادت میافتم، یاد اشکات زیر بارون، همش یادت میافتم، یاد دست و توی دستم زیر بارون، همش یادت یاد چشمات روز آخر تو خیابون، همش یادت میافتم، یاد اشکات زیر بارون. همش یادت میافتم، یاد دستات توی